و مقام بحث در جعل بدل. این سه بحث با هم خلط شده، قاطی شده، در حالی که ریشه بحثی در هر کدام از اینها متفاوته و یک جهت خاصه. اینا قابل به هم انداختن و ادخال نیست. یک مقام، مقام اول که ایشون عنوان می‌فرمایند، این معنا هست که آیا در اطراف علم اجمالی اصل جاری میشه یا جاری نمیشه. خب این یه بحث مشخصیه. در این مقام ما اول بحث میکنیم که آیا جریان اصل ولو فی بعض الاطراف این مناقضه دارد با معلوم بالاجمال، با حکم معلوم، با حکم منجز، یا مناقضه نداره. اگر گفتیم مناقضه داره، مسلک علیت تامه درست میشه. اگر گفتیم مناقضه نداره، مسلک اقتضا درست میشه. و بعد بنابر مسلک اقتضا هم که اصل قابلیت جریان داره، امکان جریان داره، بحث میشه آیا فعلیت جریان هم داره؟ یعنی اگر امکان جریان داشت، فعلیت هم پیدا میکنه جریان اصل؟ این باز یه بحثی است و ریشه اون بحث هم این است که آیا ادله اصول عملیه اطلاق دارد نسبت به موارد علم اجمالی، نسبت به اطراف علم اجمالی، یا اصلا ادله اصول عملیه منصرف است از مورد علم اجمالی، فقط شبهات بدویه رو میگیره نه شبهات مقرونه به علم اجمالی. خب اونجا هم یک بحثه. اگر شما گفتید قابلیت شمول داره، اصل جاری میشه، منتها اصلم که جاری میشه اونجا بحث میشه که اگر این اصل میخواد جاری بشه یه شرط داره و اون شرطش این است که در طرف دیگر هم اصل جاری نشه. به این معنا که شما میخواید در یک طرف علم اجمالی اصل جاری کنید، در این انواع مشتبه. خب اصل که میخواد جاری کنید چرا؟ چون موضوع شک اینجا محفوظه. چرا در طرف دیگه جاری نکنید؟ اونجا هم موضوع شک محفوظه. در یکی جاری کنید، در یکی جاری نکنید، میشه ترجیح بلا مرجح. در هر دو بیا جاری بکنید، مناقضه پیدا میکنه با تکلیف معلوم. لا محاله. در اینجا تنها بحثی که هست این است که در صورتی اصل در یک طرف علم اجمالی جاری می شود که منا به اصطلاح تعارض نداشته باشه با جریان اصل از در طرف آخر. اگر معارضه پیش نیامد اصل جاری میشه. چه زمان معارضه پیش نمیاد؟ زمانی که به یه دلیل شما مانع داشته باشید از جریان اصل در یک طرف. اگر مانعی در یک طرف داشتید، لا محاله در طرف دیگه اصل بدون معارض جاری میشه. این یک مقام، یک مقام بحثی است، خیلی واضح هست. دو تا چهار تا اینجا ریشه علیت، ریشه اقتضا اینجا معلوم میشه. این که اصل در بعض از اطراف جاری بشه اینجا معلوم میشه. حتی بحث تخییرم که حالا بعد ما میکنیم، بحث تخییرم جاش اینجاست که یک شقی هست به قول بعضی از اعلام مرحوم عراقی و دیگران که کسی که قائل به اقتضا شد و قائل شد که ادله اصول عملیه اطلاق دارد نسبت به اطراف علم اجمالی و شمول داره، اطراف علم اجمالی رو هم میگیره، اون استدلالی که داشتید اگر اصل رو در یک طرف جاری کنیم چرا در طرف دیگه جاری نکنیم، ترجیح بلا مرجح لازم میام. در هر دو طرف جاری بکنیم، مناقصه با تکلیف معلوم لازم میاد. یه شق سوم هم داره، اصل رو جاری کنیم در احد هما لا به عینه. احد هما لا به عینه میشه تأخیر، یعنی در دوتا نمیتونیم جاری کنیم، در یکی معین نمیتونیم جاری کنیم، در یکی غیر معین جاری بکنیم، این میشه تأخیر. ولذا مثل مرحوم محقق عراقی میفرماید کسی که قائل به اقتضا شد باید قائل به تأخیر بشه، نتیجهش تأخیره. و معنای تأخیرم این است که اصل مرخص در تمام موارد علم اجمالی در یک طرف جاری میشه منتها به اختیار خودش. و در اینجا در این نقطه به خصوص مرحوم نائینی انکار میکند، اشد دل انکار، که در اینجا تأخیر جاری نیست و حتی قائل به اختزا هم نمیتواند قائل به تأخیر بشه. عمده حرف مرحوم نائینی هم در اونجا این است که تأخیر دلیل میخواد، ما دلیل نداریم که در اطراف علم اجمالی تأخیر جاری کنیم. این داستانیست خودش، این یک مقامه. مرحوم محقق عراقی میفرماید این یک مقامه که این اصل چجور جاری بشه در اطراف علم اجمالی. اما یک مقام دوم داریم که این مقام مقام انحلال علم اجمالی است. در مقام انحلال علم اجمالی اصل تصویر انحلال زمانی است که شما یک علم اجمالی دارید به وجود حکمی بین الطرفین یا بین الاطراف، نجاستی بین عناین یا بین عناات. این علم اجمالی رو شما دارید و علم اجمالی آمده تنجیز میکنه در اینجا این حکم وجوب اجتناب عن النجس را نسبت به تمام اطراف تنجیز میکنه. تو حرفش هم زدید. اگر در اینجا قام منجزون آخر به اینکه در این اناء خاص در این طرف خاص نجاست وجود داره، نجاست هست، حالا یا همون نجاست اینجاست یا اصلا این اناء نجسه، تفاوت نمی‌کنه در این جهت. قام منجزون آخر یعنی یک منجز، علم اجمالی بوده قبلا داشتید، بعد قام منجزون آخر، منجز آخر که قائم میشه میتواند علم وجدانی باشه، علم العلم حجت الله به جعل جائله، میتواند امارهی باشه که حجتون به جعل شارع، اماره قائم شد که اینجا نجسه. به مجرد اینکه این دلیل قائم شد، چه علم باشه و چه اماره باشه، خب این علم هم اقتضای خودش رو داره. حتی اگر اماره باشه علم تعبدیست، درسته؟ علم جعلیست، چیزیست که جعله و شار علمن، چون القاء احتمال خلاف در موردش کرده. در قصه امارات گفتیم القاء احتمال خلاف کرده تعبدن، این هم تنجیز میکنه متعلق خودش رو. خب به مجرد اینکه متعلق خودش رو تنجیز کرد، یعنی آمد گفت اینجا وجوب الاجتناب از این اناء خاصی که قام علیه دلیل، اینجا این منجز تنجیز داره، لا محاله لازمش این است که علم اجمالی از تأثیر میفته. چرا از تأثیر میفته؟ برای اینکه علم اجمالی آمده بود نجاستی رو ثابت می کرد، حکمی رو ثابت می کرد، یا بین این اناء یا بین اون اناء، درست شد؟ الان وقتی این منجز دوم قائم شد که نجاست در این اناء الف هست، کاری به علم اجمالی نداره، ممکنه نداشته باشه. در اینجا لا محاله تنجیز در این طرف الف در این اناء خاص تمام میشه. وقتی که تنجیز تمام شد، علم اجمالی که شما قبلا داشتید از اثر میفته. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی تنجیز میکرد حکم رو در یکی از دو طرف، الان یه طرف از موضوعیت خارج شد. به مجرد اینکه یک طرف از موضوعیت خارج شد، شما هستید و یک طرف واحد، و در این طرف واحد فقط چی دارید؟ شما احتمال حکم دارید، دیگه تنجیز نمیشه. این قصه داستان ارزم به حضورتون که انحلال علم اجمالیه. بنابراین ما در داستان انحلال منجز دومی داریم که این منجز دوم در قالب علم وجدانی یا علم تعبدی میاد سر پا میشه، وقتی سر پا شد حکم رو میاد در یک طرف خاص تنجیز بکنه. وقتی این حکم رو تنجیز کرد، لا محاله تنجیز در این طرف خاص معین به عنوانه تمام میشه. وقتی تمام شد نجاست اینجا ثابت شد، علم اجمالی که ما داشتیم، این علم اجمالی از اثر میفته. معنای از اثر افتادن چیه؟ اثرش تنجیز بود. علم اجمالی تنجیز میکرد، کاشف بود، طریق بود، تنجیز میکرد متعلق خودش رو. اینجا دیگه نمیتونه متعلق رو تنجیز کنه، چون متعلق این بود یا این یا او. این یا از بین رفت، اون طرف از موضوع خارج شد، ثابت و نجاسه شد. وقتی اینجور شد در طرف آخر لا یبقا الا احتمال و نجاسه. اینجا میگن علم اجمالی منحل شده. و در داستان انحلال علم اجمالی هم تفاوت نمی کنه که این علمی که ما میگیم یا علم وجدانی است یا علم تعبدی، که قام علی اثبات الحکم فی طرف خاص، این اماره یا علم قبل از علم اجمالیمون بیاد یا بعد از علم اجمالی بیاد، این تفاوت میکنه. چرا؟ بله یه تفاوت داره در اثر، و اون تفاوتش این است که اگر این منجز قبل از علم اجمالی قائم شد، سر پا شد، لا محاله یمنع عن تأثیر العلم الاجمالی. وقتی اینجا نجاست ثابتی داریم، بعدن علم اجمالی میخواد بیاد احتمال نجاست یا اینجا درست کنه یا اونجا. اینجا وقتی خودش نجس هست دیگه احتمال نجاست کارایی نداره، تأثیر نداره. بنابراین اینی که مقدم بشه یمنع عن تأثیر العلم الاجمالی، درست شد؟ اونی که بعد بیاد، علم اجمالی اول آمده، این علم وجدانی یا تعبدی منجز دوم بعد از علم اجمالی آمد. وقتی بعد از علم اجمالی میاد، زمانی است که علم اجمالی تأثیر خودش رو گذاشته، تنجیز خودش رو کرده. چون تنجیز خودش رو کرده، این علم متأخر وجدانن او تعبدن همون کار قبلی رو میکنه، یعنی یمنع عن تأثیر العلم الاجمالی. تأثیر علم اجمالی هم تنجیزه، منتها چون علم اجمالی قبل آمده تنجیز خودش رو کرده، در اینجا وقتی این منجز قائم شد در واقع یرفع اثر علم اجمالی را وا میکنه. اینو بهش میگن انحلال. یعنی انحلال اینجا به اصطلاح معنای حقیقیش اینجاست، ولو قیام علم قبلی هم همون کار رو انجام میده، اما اونی که بهش میگن انحلال اصطلاحی اینجاست. یعنی علم اجمالی تشکیل شده، تنجیز خودش رو کرده، اثر خودش رو گذاشته، الان این دلیل میاد، این اثری که گذاشته، این تنجیزی رو که آورده، این تنجیز رو از هم باز میکنه، رفع میکنه، از بین میبره، منحل میکنه به اصطلاح. این رو بهش میگن انحلال. انحلال از این جهته، منحل میکند این تأثیری را که علم اجمالی گذاشته. این داستان انحلاله. پس مقام دوم که ما بحث میکنیم مقام انحلاله. مقام انحلال دلیل قائم میشه، دلیل یا علم است، البته علم دلیل دیگه اعلا هست، یا دلیل تعبدی اماره هست، تفاوت نمیکنه. و اینجا انحلال پیش میاد، علم اجمالی به هم میریزه، اما به هم ریختن علم اجمالی انحلال وجهش چیه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش این است که منجز دیگری آمد، یک طرف را از احتمالات علم اجمالی خارج کرد، علم اجمالی را از اثر انداخت. این مقام دومه که ما در اینجا بحث میکنیم. مقام سوم مرحوم محقق عراقی میفرماید مقام جعل بدله. در جعل بدل باز مطلب ریشه‌ای تفاوت میکنه. یعنی چی ریشه‌ای تفاوت میکنه؟ در جعل بدلی که شیخ میفرماید، شیخ میفرماید علم اجمالی آمده، عنایت بفرمایید، علم اجمالی اینجا آمد، تأثیر خودش رو گذاشت، تأثیر علم اجمالی هم تنجیزه، علم آمد به نجاست احد الانائین، وجوب اجتناب یا در این انا یا در اون انا. جعل بدل معناش اینه. اینجا دیگه علم وجدانی نیست، علم وجدانی وجود نداره، فقط اماره است، علم تعبدیه. چرا؟ چون با شارع سر و کار داره. جعل شارع، جعل بدله. شارع در اینجا یک امارهی میاره، نه اصل. خب عنایت بفرمایید، امارهی شارع میاره، دلیلی شارع میاره، اما این دلیل نه برای این است که علم اجمالی رو منحل بکنه. اصلا بحث انحلال در اینجا نیست، ولو نتیجه، نتیجه انحلاله، اما انحلال نیست اینجا. چرا؟ برای اینکه دلیلی که قائم شد در اینجا، این دلیل لا محاله میاد در مقام فراغ اثر میگذاره. قصه در جعل بدل اینه. یعنی شارع میگه علم اجمالی که شما داشتی تأثیر خودش رو گذاشته، تکلیف رو بر عهده شما تنجیز کرده، ذمه شما مشغول شده به اون تکلیف، و شما طبق قاعده ذمه مشغول رو باید فارغ کنی. اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، درسته؟ فراغ یقینی به این است که از دو طرف اجتناب کنی. اما من شارع آمدم در مقام فراغ اکتفا میکنم از واقع به اجتناب این طرف خاص. من شارع آمدم اکتفا میکنم از اجتناب واقع. اجتناب واقع اگر میخواستید بکنید بعد از دو طرف اجتناب بکنید تا واقع اجتناب بشه، اشتغال ذمه تمام بشه و فراغ حاصل بشه از دو طرف. من شارع آمدم، حالا لعیه دلیله، آمدم در مقام فراغ ذمه شما تصرف میکنم، در این نقطه تصرف میکنم. تصرفم هم اینه، میگم در مقام تفریق ذمه اجتناب از این طرف خاص برای من شارع کفایت میکنه از اجتناب واقع. این معناش این است. خوب عنایت فرمایید، معناش اینه، همونجور که توضیح مفصل دادی، البته معناش اینه، نه علم اجمالی به هم خورده، علم اجمالی به هم نخورده. واقع، علم اجمالی واقع رو ارائه میکرد، واقع رو علم اجمالی کماکان ارائه میکنه. اما من شارع در مقام فراغ، شما تکلیف رو من شارع برای شما آوردم یا عقل آورده که من تاییدش کردم، شما میخواید فارغ تفریق کنید ذمه خودتون رو از این اشتغال، از این تکلیفی که من آوردم. در همین مقام من میام میگم اگر از یک طرف اجتناب کردید، من شارع میگم بس کفایت میکنه. این تعبده، تعبدی است که شارع میکنه در مقام کفایت. ولذا گفتیم در اینجا شاخصه این مقام این است که شارع تعبدی دارد که این تعبد تصرف در مقام فراغ، نه در مقام اشتغال. و این تصرف در مقام فراغ برمیگرده به اون حکم عقل، به لزوم اطاعت، و اینکه عقل میگه هر مولایی میتوانه طریق اطاعت و امتثال خودش رو خودش تعیین بکنه. اگه تصرف میخواد در این مقام بکنه مانعی نداره. شارع هم آمده در اینجا تصرف کرده، اما در مقام فراغ تصرف کرده. کاری به انحلال نداریم. بله، نتیجه یکی میشه. چرا؟ برای اینکه اگر شارع آمد گفت من اکتفا کردم در مقام فراغ، این رو شما بیارید، لا محاله وقتی من این رو آوردم ذمه مشغول من فارغ خواهد شد. وقتی ذمه مشغول من فارغ شد، دیگه تنجیز علم اجمالی قبلی اثر نداره برای من، چون او میخواست تکلیف رو به گردن من میاره. گردن من فارغ شد از اون تکلیف، اشتغال دیگه وجود نداره. ولذا امر به این که شما تفریق کنید ذمه خودتون رو از اشتغال یقینی، اشتغال یقینی دیگه نیست، چیزی دیگه بر ذمه من نیست. شارع کفایت کرد. ریشه قصه در مقام به اصطلاح جعل بدل اینه. پس شارع میاد اکتفا میکنه از واقع خودش به امتثال یکی از محتملات علم اجمالی، و علتش هم این است در اینجا شارع میگه از نظر من کافی هست فراغ تعبدی از فراغ یقینی و فراغ وجدانی. این چیزی است که ما در مقام جعل بدل داریم. اذا عرفت هذا، این سه مقام رو تصویر کردید. مرحوم محقق عراقی میگه جناب میرزای نائینی هر سه مقام رو آمده قاطی کرده با هم دیگه، هر سه مقام رو در اینجا قاطی کرده با هم. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرماید وقتی اصل جاری میشه دلیل براءت، دلیل براءت شامل میشه اطراف علم اجمالی. خب اصل میاد جاری میشه، اصل وقتی آمد در یک طرف جاری شد، اصل مرخص، مرحوم نائینی در اینجا وارد میشه، میگه خب طرف دیگر رو که نمیتونیم اصل جاری کنیم، طرف دیگه تکلیف باید محفوظ باشه. معناش چیه؟ معناش این است که شارع اکتفا کرده از واقع خودش به امتثال این. خب این نیست اینجور. در جریان اصل اکتفاء شارع وجود نداره، او دلیل میخواد. شما یک دلیل، دلیل هم علم وجدانی دیگه نیست، فقط امارت، چون جعل شارعه، تعبد شارعه. شارع باید یک معونه‌ای به خرج بده. این معونه عبارت است از اینکه اعتبار کند مفرق تعبدی را، اعتبار باید بکنه، این اعتبار خاص بخواد. این اعتبار با جعل اصول عملیه حاصل نمیشه. جعل اصول عملیه کلیست، آمده گفته هر کجا شک داری در حکم واقعی براءت جاری کنی، اما هر کجا شک دارید براءت جاری بکنید، از کجا میرسونه که طرف آخر رو شارع اکتفا کرده باشه به عنوان بدلیت؟ از کجا شما میخواید در بیارید این رو؟ درست شد؟ و بعد باز در بعضی از کلمات جناب میرزا این معنا هست که چجور ممکنه در اینجا اگر یک منجزی قائم شد این علم اجمالی باقی بمانه، اگر منجز قائم شد لا محاله در اینجا علم اجمالی منحل میشه. درست؟ اون وقت این رو تطبیق میکنن به این صورت که اگر ما آمدیم اصل مرخص جاری کردیم در بعضی از اطراف علم اجمالی، به مجرد اینکه شما آمدید اصل مرخص جاری کردید، خب در طرف دیگه که نمیتونید جاری بکنید. وقتی در طرف دیگه نمیتونید جاری بکنید، تکلیف منحصر میشه به چی؟ منحصر میشه به اون طرف دیگه. پس اینجا علم اجمالی شما از اثر افتاد، یک طرف مثل شک بدوی شد که اصل درش جاری میشه، یک طرف هم تکلیف درش واقع شد. این انحلاله. توجه فرمودید؟ این انحلال، بله، نتیجه انحلال اینجا هست، اما انحلال نیست. انحلال در جایی است که بعد از قیام علم اجمالی یک منجز دیگری من علم او علمیین قائم بشود و علم اجمالی سابق رو از اثر بیاندازه، با اون استدلالی که گفتیم. یعنی در یک طرف وقتی تنجیز آمد لا محاله علم اجمالی از تأثیر و تنجیز میفته. بله، بلند بگید. خب هم همینو داریم میگیم. الان چی گفتم؟ من کلمه رو من یادم نیست که الان چی گفتم. اینا بفرمایید ببینید مطلب چیه. مرحوم میرزا میفرماید در اینجا اصل، دقت کنید، اصل مرخص میاد اینجا جاری میشه. وقتی اصل جاری شد طرف دیگر رو باید چی؟ اجتناب کنید، یه تکلیفه. وقتی اینجور شد این مثل این است که در اینجا منجز قائم شده، یعنی این اصل مرخص میشه منجز قائم شده، علم اجمالی از اثر میفته. این نیست. چرا؟ برای اینکه انحلال اینجا وجود نداره، علم اجمالی محفوظه. منتها شما آمدید اصل مرخص، رخصتی از شارع، اذنی از شارع در ارتکاب بعضی از اطراف گرفتید. انحلال اینه که دلیلی قامه من علم او علمی، انحلال من علم او علمی. در باب جعل بدل علم نداشتیم، فقط علمی بود، اما اینجا من علم او علمی قائم بشه علم اجمالی تأثیر گذاشته رو از تأثیر بیاندازه. این مقام شما چجور اینو بردید در اونجا تطبیق کردید؟ این سه مقام در کلام مرحوم میرزا با هم قاطی شده، در حالی که اینا جداست از هم. اون وقت مرحوم میرزا بعد از اینکه این سه مقام رو با هم خلط می‌فرماید، نظر مبارک ایشون در آخر این میشه. خیلی خوب، پس در اینجا نتیجه این شد که شما میتوانید اکتفا بکنید به همون طرف آخری که اصل در جاری نشده. چرا؟ به مقتضای تعبد. تعبد کجاست؟ اصل مرخص تعبد دیگه، تعبد شرعی است. این نشون میده شارع اکتفا کرده از تکلیف واقعی به فراغ تعبدی. تا فراغ تعبدی رو پیش میکشه، ایشون میفرماید خب فثبت، به قول اون آقا فثبت ولایت امیر المؤمنین. اینجا فثبت دلیل اقتضا. چرا ثبت دلیل اقتضا؟ میرزا میفرماید مگر ما نگفتیم که علم اجمالی تأثیر میگذارد در وجوب موافقت قطعیه؟ خب وجوب موافقت قطعیه، این موافقت قطعیه قطعیه وجدانیه است یا اعم از وجدانیه یا تعبدیه؟ خب تعبدی اعم دیگه. وقتی اعم شد ایشون میگه همون موافقت احتمالیه است. چرا موافقت احتمالیه؟ چون در موافقت تعبدیه قطع دارید که واقع رو شما آوردید، نه احتمال. در اینجا ایشون میفرمان موافقت احتمالیه. بیشتر از خلط یک رحم مقالطه‌ای به قول معروف اینجا درست میشه. ولذا این بنایی که میرزا درست کرده و با عظمت بالا برده، این بنا فرو میریزه. اینجا مخالفت موافقت احتمالیه کفایت کرد. ولذا میرزا نتیجه میگیره، میگه پس ثابت شد که باید ملتزم بشیم به تفصیل بین وجوب بین حرمت المخالفت القطعیه و وجوب الموافقت القطعیه. بگیم اونجا به نحو علیت، اینجا به نحو اقتضا هست. این نتیجه گیریست که میرزا میکنه. و بدتر از همه اینها میفرماید الیه یرجع ما افاده و شیخ قدس سر رو. کلام شیخ هم به همین مطلب برمیگرده. اون وقت مرحوم عرضم به حضورتون که میرزا، مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه، هی جلز و ولز میکنه که بابا ما که آوردیم حرفای شیخو. شیخ تصریح میکنه به علیت تامه، هم در جانب حرمت مخالفت هم در جانب وجوب موافقت تصریح میکنه به علیت. شیخ در جعل بدل میگه قامت دلیل به ناحیت شارع، که این دلیل بیاد اثبات بکنه تعبدی را از شارع، که اون تعبد تصرف باشد در مقام فراغ، در مقام تفریق ذمه. خب این تعبد غیر از اون اصله، درست شد. و تازه بعد از تمام این حرفا، دیروز عرض کردم، مرحوم محقق عراقی میفرماید جناب میرزا شما میگید یه اصل عملی این همه کار میتونه بکنه، اینو چجور میخواید درستش کنید؟ این اصل عملی چجور میخواید بسازید این همه کار ازش بیاد؟ اصل عملی چیزی که در ادلهش هست ترخیصه. ترخیص در مقام عمل، درست شد. اصل نافی حکم ترخیص در مقام عمل درست میکنه. خب آمد ترخیص در مقام عمل درست کرد، تعبدش همینه. شما بعد گردنش میگذارید که نتیجه این که ترخیص در اینجا جاری کرد یستلزم که طرف آخر که اصل درش جاری نمیشه تکلیف حفظ بشه. اگر تکلیف حفظ بشه یستلزم که شارع اکتفا کرده باشه از واقع خودش به این موافقت احتمالیه. مرحوم محقق عراقی میفرماید اصل که نمیتونه این مثبتات خودش رو اثبات بکنه، اینا اصل مثبت همه اینها، لوازم اصله. این لوازم که حجت نیست، اصل عملیه. اصل عملی که لوازمش حجت نمیشه. این لوازم اگر اماره داشتیم بله لوازم خودش رو ثابت میکرد، اما اصل عملی که لوازم خودش رو ثابت نمیکنه، یه تعبد صرفه و اونم ترخیص در مقام عمل. این ترخیص در مقام عمل نمیتونه جعل بدلیت بکنه، نمیتونه اثبات بکنه اکتفاء شارع اون تعبدی که شیخ میگفت که اینجا باید این تعبد از ناحیه شارع ثابت بشه که من در مقام فراغ آمدم تصرف کردم. این بیان ارزم به حضورتون که رنجنامه مرحوم محقق عراقی است نسبت به کلام مرحوم میرزا. ولذا ایشون میفرماید بنابر این سبته که در اینجا اصلا معنا نداره قول به اقتضا. قول به اقتضا اینه که ناینی میخواد بگه، اونم این استدلال. و طبعا با اون چه که در کلام مرحوم میرزا عرض کردیم، قد ثبت ما فی کلام تلمیذ المحقق مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. البته ایشون به این کیفیت وارد نشدن، ایشون آدم دقیقی است، این جهاتی که این جور به وضوح قابل اشکال هست به این عنوان مطرح نکردن، اما نتیجه‌ای که ایشون گرفتن همون اقتضا هست. اقتضا رو ایشون عنوان فرمودن، استناد جعل بدل بهش ندادن، اما اقتضا رو فرمودن. و در اینجا اینکه در مورد موافقت قطعیه، نه خیر، نه، در اینجا عرضم به حضورتون که موافقت قطعیه هست، اما حتی اگر تعبدیه هم باشه به جریان اصل، ولذا تفصیل قائل شدن بین حرمت مخالفت و وجوب موافقت. این نسبت به کلام مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه و اشکال محقق عراقی بر ایشان. امیدوارم که به هر حال خالی از اشکال مطرح شده باشه. السلام علیکم.